ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. امروز یک شنبه 28 دی ماه برابر است با 17 ماه ژانویه 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقومی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها را آغاز کنیم از آخرین های کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه از مرگ 86 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب شمار رسمی کل قربانیان در ایران به 57 هزار تن نزدیک می شود. وزارت بهداشت همچنین از شناسایی 6016 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان با توجه به آمار رسمی وزارت بهداشت که از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین المللی مورد تردید قرار گرفته است به بیش از 1,300,000 نفر میرسد. در حال حاضر بنا به اعلام وزارت بهداشت 10 شهر در وضعیت قرمز، 23 شهر در وضعیت نارنجی و 163 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با هفته‌نامه یکشنبه‌های ژورنال دو دیمانش گفت جمهوری اسلامی ایران در حال رسیدن به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای است و بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی فوریت دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید جمهوری اسلامی ایران با نقض برجام در مسیر غنی‌سازی اورانیوم 20% در مرکز زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای فوردو به پیش می‌رود. به گفته وزیر خارجه فرانسه، نقض برجام میتواند تلاش رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای را پیچیده کند. او در این حال گفت بازگشت تهران و واشنگتن به برجام کافی نخواهد بود و مذاکرات جدید باید موشک‌های بالستیک ایران و نقش بی‌ثبات کننده آن در خاورمیانه را هم در بر بگیرد. تهران میگوید پیش از برداشتن تحریم‌ها به برجام باز نخواهد گشت. آقای لودریان با صراحت گفته است این روند باید فوراً متوقف شود، چرا که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در حال دستیابی به تسلیحات اتمی است. ایران همواره گفته است قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد. از دیگر سو سازمان انرژی اتمی ایران هم با رد درخواست 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای توقف فوری تولید اورانیوم فلزی اعلام کرد تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ادامه خواهد یافت. مجلس شورای اسلامی در 12 آذر ماه امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای کاهش تعهدات هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی هموار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی ماه در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند چنانچه ایران خواستار حفظ برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. خبرها رو پی میگیریم با خبری از ایران. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از 10 سال پیش در حبس خانگی هستند، خبرها در مورد رفع حصر احتمالی را تکذیب کردند اما گفتند مجوز استفاده والدینشان از تلفن مستقیم صادر شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 موسوم به جنبش سبز از حدود 10 سال پیش در زندان خانگی به سر میبرند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز یکشنبه در مراسم 40مین روز مرگ فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت ماموران در مورد تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند. به گفته پدر روح الله زم که روز 23 آذر به اتهام افساد فی الارض اعدام شد، او تا شب اعدام هم نمی‌دانست قرار است اعدام شود.
حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از مامورها دروغ گفتن، گفتن روح الله حکم اعدامه تایید نشده، تازه اگرم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهای وجود داره، اقاضی قانونی که باید این مسیر طی بشه.
صدای پدر روح الله زم رو میشنیدید. از اینکه کیفیت صدا مطلوب نبود پوزش میخوام. اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران 24 آذر ماه با انتشار اطلاعیه مدعی شده بود اجرای حکم اعدام پس از ابلاغ به وکیل و ملاقات روح الله زم با خانواده صورت گرفت. از پدر روح الله زم این موضوع را رد کرد. و چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. دادگاهی در بلژیک صدور حکم برای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به تعویق انداخت و همچنین دو قاضی زن در حمله مسلحانه‌ای در افغانستان کشته شدند.
سپاسگزارم محمد زرقومی. یادآوری می‌کنیم که خبرها را می‌توانید به طور کامل بر روی وبسایت radiofarda.com پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر امروز به آگاهیتان خواهد رسید. به تازه ترین تحولات در زمینه همه‌گیری کرونا در ایران می‌پردازیم. وزیر خارجه فرانسه گفته است که ایران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی است و ضروری است که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای برگردند. در گفتگو با یک کارشناس ارزیابی او را می‌شنوید.
دیگه الان میشه گفتش که کاری که داره تهران انجام میده تخطی از توافق هسته‌ای برجام دیگه نیست، یعنی فراتر از اونه. الان نگرانی از تخطی NPT هست.
و گزارش فاکس نیوز در مورد فرود آمدن موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران در 100 مایلی ناو هواپیمابر نیمیتز آمریکا و در 20 مایلی یک کشتی تجاری چگونگی ماجرا را پیگیری می‌کنیم.
این مسئله از اونجایی مهمه که اگر در ابعاد میدانی یا در رزمایش‌های مشابه و یا در کارزار واقعی یک درگیری این اتفاق بیفته آسیب داره، نه برای یگان‌های نظامی بلکه برای کشتی‌ها و همینطور مراکزی که ربط زیادی هم به نظامیگری ندارن.
اینها و خبرهای بیشتر تا لحظاتی دیگر. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو با موضوع همه‌گیری کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. هرچند بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه مدتی است که شمار مرگ و میرهای کرونا در ایران کاهش یافته، اما شمار مبتلایان رو به افزایش است. در همین حال برخی از مقامات هم نسبت به بدتر شدن شرایط و اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا در ایران هشدار می‌دهند. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا درباره آخرین خبرها در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. سپیده، از تازه ترین خبرها بگو.
درود به تو کیان و همراهان رادیو فردا. اونطور که آمارهای رسمی نشون میده مرگ و میرهای ناشی از کرونا پس از اینکه یک روند نزولی رو طی کرد مدتی که ثابت مونده، اما حدود دو هفته متوالی هستش که شمار مبتلایان داره افزایش پیدا میکنه که بسیار نگران کننده هست این روند. با توجه به اینکه مقامات وزارت بهداشت اعلام کردن 10 شهری که الان وضعیتشون قرمز هست در استان مازندران قرار داره و رفت و آمدها و سفرها به سمت استانهای شمالی زیاده، این نگرانی وجود داره که وضعیت شهرهای دیگری که مدت کوتاهی هستش که اندکی بهتر شده مثل تهران دوباره بحرانی بشه. هرچند که رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران ناهید خداکرمی گفته نباید گرفتار وضعیت رنگهای شهرها بشیم و وضعیت به قول او تغییری نکرده. او گفته که از در واقع بستری ها و فوتی های ناشی از ویروس کرونا کاسته نشده در تهران و تاکید کرده که مسافرها نباید راهی استانهای شمالی بشن به ویژه مازندران. فرماندار آمل در استان مازندران گفته که مناطق روستایی این شهرستان وضعیت بدی دارن و او گفته که نیمی از افرادی که بستری میشن به لحاظ کرونا در بیمارستانها ساکنان روستاها هستن. در مورد گیلان هم همین وضع وجود داره. ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا گفته که به این استان نباید سفر بکنن چون وضعیت در اونجا شکننده هست، اما صرفا این وضعیت مربوط به شمال کشور نیست، در جنوب هم وضع همینطور هست. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان گفته که الان 3 روز هست آمار مراجعه کنندگان کرونا افزایش پیدا کرده و همینطور سفرها به سمت جنوب کشور خیلی زیاد شده در این مدت، ویدیوهای منتشر شده و گزارشایی که مردم دارن به سمت کیش و قش میرن و داره تصمیم گیری میشه که یه محدودیت‌هایی برای اونها اعمال بشه. اما بجز این برگزاری مراسم مذهبی فاطمیه و همینطور 22 بهمن موارد نگران کننده هست، همینطور بازگشایی مدارس. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفته که خیلی اوضاع در اونجا خطرناک هستش، گفته که در واقع نامه نوشتن به مراجع که بخوان که مراسم برگزار نشه، جلوش رو بگیرن. دیروز هم اگر خاطرت باشه سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در مورد وضعیت قم هشدار داده بود و گفته بود که به هیچ عنوان پروتکل‌های بهداشتی اونجا رعایت نمیشه. کیان
سپیده، این روزها در تمام دنیا این امیدواری وجود داره که اگه شرایط بهبود پیدا نکرده اما شاید به کمک واکسیناسیون بتونیم از شر این ویروس رهایی پیدا کنیم. در ایران موضوع واکسیناسیون به کجا کشید؟
رئیس انستیتو پاستور ایران علیرضا بیگلری در یک برنامه تصویری با شبکه یک سیما توضیحاتی داد و گفتش که واکسن کرونا مؤسسه رازی در هفته های آتی وارد کارآزمایی بالینی فاز 1 میشه. در کنار این واکسن، واکسن مشترک ایران و کوبا هستش که فازهای 1 و 2 انسانیش رو پشت سر گذاشته و قرار هستش که آزمایش بالینی فاز 3 آغاز بشه. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم در مورد واکسن هایی که قرار هستش از طریق کوواکس، برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن هست در همه کشورهای دنیا، از اونجا خریداری بشه، توضیحاتی داد و گفتش که 52 میلیون دلار برای خرید واکسن کوواکس پرداخت شده. با این مبلغ حدود 16 میلیون و 800 دوز واکسن برای بیش از 8 میلیون هزار نفر خریداری شده. به گفته او تا 2 ماه آینده این میزان دوز واکسن وارد میشه و اینها کمک میکنه که بتونن کادر درمان رو پوشش بدن تا پیش از اینکه تولید داخلی به سرانجام برسه. و همینطور او از احتمال ورود 2,600,000 دوز واکسن از روسیه و چین هم خبر داده که گفته اگر بتونیم دریافت کنیم تا قبل از پایان سال جاری واکسیناسیون آغاز میشه. کیان
سپیده بهکام، با سپاس از تو. این بخش خبری رو ادامه میدیم. همونطور که در خبرها شنیدید، ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفته است که ایران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است و ضروری دانسته که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای بازگردند. وزیر خارجه فرانسه از سیاست کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ انتقاد کرده و گفته تنها نتیجه این راهبرد افزایش تهدید و خطر بوده است. بیشتر اعضای باقی مانده اروپایی در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه هم در بیانیه‌ای گفتند که ایران اگر خواستار حفظ برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را که به تازگی اعلام کرده فوراً متوقف کند. در گفتگویی که ساعت پیش با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی داشتم، سیاست بین‌المللی داشتم، ارزیابی او رو در این زمینه جویا شدم. دامون گلریز:
این نخستین بار نیست. چند روز پیش هم بیانیه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا منتشر شد، بیانیه خیلی شدید و لحنی بود، برمیگشت به فکر میکنم 8 ژانویه، چون میدونید از 6 ژانویه تهران شروع کرده به رسما اعلام کردن غنی‌سازی 20% در سایت فوردو و میدونید دیگه الان میشه گفتش که کاری که داره تهران انجام میده تخطی از توافق هسته برجام دیگه نیست، یعنی فراتر از اونه. الان همین صحبتی که شما اشاره کردی بهش، بیانیه هایی که صادر کردن اروپایی ها، همچنین امریکا و حتی نگرانی که روسیه به طور تلویحی نشون داده، نگرانی از تخطی NPT هست، یعنی پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته‌ای، و نگرانی بسیار جدیه. به این علت تفاوتش هم با زمان نگرانی های پیش از برجام این هست که اون موقع مثل الان آژانس هسته‌ای حضور نداشت در ایران و نمیتونست درست سنجی بکنه که آیا واقعا این اتفاقاتی که داره میفته در اصل همونی هستش که تهران میگه و تا چه حد حرکت کردن تهران به سمت بمب هسته‌ای که به نظر من نهایت هدف امروز هست، این حرکت کردن با چه سرعتی داره پیش میره. ولی از جهت دیگه اگر شما نگاه بکنید به جدای از الفاظی ها و این سخنان نگران کننده امریکایی ها، اروپایی ها و حتی روس ها، واقعیت اینه که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده تهران
12 برابر حد برجام هست، ولی یک ششم حدی هستش که قبل از توافق برجام تهران در دست داشت، یا به خاطر انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد در اصل اون سانتریفیوژ های نسل های بیشتر که سرعت بالاتری رو میتونن داشته باشن در غنی‌سازی بالای 20%، 60% و 90% که نیازه ساخت بمب هستی هست، خب از بین رفته، نابود شده و ساختن اون هم طبق گزارشات آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هستی تهران خیلی سخته و خیلی هم پرهزینه است. از این جهت هنوز ما به ساعت 12 به قول معروف نرسیدیم برای ساخت بمب، ولی واکنش ها نشون میده که این نگرانی ها بسیار بسیار جدی.
خب میدونیم که در ایالات متحده آمریکا تیم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب از 20 ژانویه عملاً کار رو در دست خواهد گرفت. آقای بایدن محتمل دونسته که به برجام برگرده، ولی گفته که این شرایط خاصی داره. از طرف دیگه بارها در گذشته شاهد بودیم آلمان و بریتانیا و فرانسه بیانیه‌هایی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دادن. تاریخچه گذشته این بیانیه‌ها و اون تحریم‌هایی که دولت آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی پیاده کردن، در آینده شما چگونه پیامدهای این رو ارزیابی می‌کنید؟
سیاست درست آقای ترامپ، شاید نخستین سیاستمدار یا رئیس جمهوری بود که در قبال با جمهوری اسلامی در این 40 سال کامیابترین سیاست رو به گمان من اتخاذ کرد. سیاستی چند وجهی که فقط مثل آقای اوباما خلاصه به برنامه هسته‌ای نمی‌شد. اگر شما الفاظ و پروپاگاندای جمهوری اسلامی کنار بگذارید، از نظر هسته‌ای، از نظر حتی منطقه‌ای، از نظر تفاوتی که در ایران به وجود اومده در دل مردم ایران که کاملا پارادایم رو تغییر داده از اون فضای اصلاح طلب اصولگرا رسیده به اینه که خب هیچ تفاوتی با هم ندارن. در مورد موضوع آقای بایدن، ببینید آقای بایدن اومده برعکس آقای ترامپ برای اینکه بخواد در 5 حوزه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، آقای بایدن اومده برای سازش با جمهوری اسلامی. برای اینی که همونجوری که آقای خامنه‌ای دقت بکنید گفتش که ما در خاورمیانه میمونیم و نیروهای ما در خاورمیانه عاملی هستن برای صلح و امنیت. این پیام آقای خامنه‌ای در اصل با روایت آقای بایدن که به دنبالش هست به این معنا که مثل آقای اوباما، آقای بایدن معتقده حداقل تا الان، حالا بعدا چه کاری انجام بده من نمیدونم، ولی حداقل تا الان بنا به پیشینش اعتقاد داره که در خاورمیانه شما به صلح و امنیت وقتی میرسید که تعادلی از نظر نیروهای نظامی و سیاسی و هژمونیک وجود داشته باشه بین شیعه ها و سنی ها و یه مقداری هم نقش اسرائیل رو بشه تقویت کرد از طرف امریکا. این اون نگاه تفاوت نگاهی هستش که دولت پیشین و دولت آینده امریکا خواهد داشت. اومده برای سازش، ولی اینکه تا چه حد این هزینه سازش رو قابل بشه بپردازه، به علاوه اینی که خیلی از تحریم‌هایی که گذاشته شده متصل هستن به موضوع حقوق بشر و مسئله تروریسم توسط جمهوری اسلامی، هزینه بسیار زیادی خواهد داشت. ولی هدف آقای بایدن برای سازش با جمهوری اسلامی و اینو جمهوری اسلامی هم متوجه شده و از این جهته که داره سعی میکنه گزینه‌های خودش رو و امتیازگیری‌های خودش رو بالاتر ببره با غنی‌سازی و حرکت به سمت ساخت بمب.
خب اتحادیه اروپا چی؟ چه راه کردی رو در آینده پیش خواهد گرفت؟
ببینید در این 4 سال گذشته در اصل یه بازی جالبی انجام شد. من فکر نمی‌کنم برنامه‌ریزی شده بود، ولی تقسیم کار خیلی ارگانیک به وجود اومد بین اتحادیه اروپا، اسرائیل و امریکا. یعنی با فشار حداکثری امریکا، اتحادیه اروپا سعی کرد که روابط دیپلماتیک خودش رو و در اصل میشه بگیم تصویر پردازی رو با جمهوری اسلامی خیلی نرم نگه بداره، ولی در عمل همراهی بکنه با فشارهای امریکا که این کارم کرد. و همچنین اسرائیل با حرکت‌های کینتیک در داخل ایران این کار رو انجام داد که جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. در حال حاضر اروپا خب خیلی راحت‌تر با بایدن میتونه کنار بیاد، ولی نقدقه برنامه هسته‌ای ایران الان در اروپا خیلی صداش بالاتر، همونجوری که شما مطرح کردید، حتی در امریکا، به خاطر اینکه اروپایی‌ها خیلی نگران‌تر هستن نسبت به این موضوع تا آقای بایدن.
ارزیابی دامون گلریز، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل رو میشنیدید در مورد اظهار نظر تازه ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، که خواهان بازگشت آمریکا و ایران به برجام شده. همچنان در مورد ایران، فاکس نیوز به نقل از یک منبع مطلع روز شنبه گزارش داد که موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران در 100 مایلی دریایی ناو هواپیمابر نیمیتس آمریکا و در نزدیکی کشتی تجاری در اقیانوس هند فرود آمدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که دست کم یکی از این موشک‌ها تقریباً 20 مایلی یک کشتی تجاری در اقیانوس هند فرود آمده. در گفتگویی که با حامد محمدی کارشناس نظامی ساعتی پیش داشتم در مورد این گزارش پرسیدم. حامد محمدی:
اون چیزی که در گزارش فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی اومده، یک موشک برخورد کرده به حدود 160 کیلومتری ناوگروه ناو هواپیما برای USS نیمیز که حدوداً 20 مایلی یا حدود 30 کیلومتری یک کشتی تجاری میشه. این مسئله از اونجایی مهمه که اگر در ابعاد میدانی یا در رزمایش‌های مشابه و یا در کارزار واقعی یک درگیری این اتفاق بیفته، آسیب داره نه برای یگان‌های نظامی بلکه برای کشتی‌ها و همینطور پایگاه‌ها و مراکزی که ربط زیادی هم به نظامیگری و مسائل این چنینی ندارن. تصور بکنید اگر یک موشکی در جای خطا بره چند صد متر یا چند کیلومتر این طرف و اون طرف بخوره، ممکنه به مناطق مسکونی برخورد بکنه. از این نظر خیلی مهمه. از اون طرف شما در جنگ فرصت چندانی ندارید برای اینکه به دشمنت یک بار ضربه بزنی. ممکن اگر خطا بره و به اون نقطه برخورد نکنه، از همون نقطه به شما ضربه دیگری وارد بشه. اینها همه لازمه اینه که زمانی موشک تولید میشه به دستگاه‌های ماهواره‌ای وصل بشه، به جی پی اس متصل باشه. منتها این سیستم کنترل جهانی در اختیار آمریکا و متحدانش در ناتو و جمهوری اسلامی خدماتی ازش نمیگیره. گرچه همواره تلاش کردن بالستیکا و موشک‌هایی رو بسازن که نیاز به این سامانه جهانی نداشته باشه، اما در نهایت می‌بینیم که زمانی یک رزمایش برگزار میشه، خطاها خیلی میره بالا. لازم نیستش از یک کارشناس نظامی در مورد این تجربیات بپرسید. کافیه به کشاورزان مناطق غرب ایران یا مناطق مرکزی مراجعه بکنید که در هر وقت رزمایشی برگزار میشه چند اندازه از این راکت‌ها و موشک‌ها تو مزارع اونا فرود میاد، یا چه مقداری از این پهپادها در طول سال که چندان هم خبری نمیشه در مزارع و کوهستان‌ها کشف میشه توسط بومیا. میبینیم یک فیلمی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مسئله اینجاست که دقت موشک‌های سپاه پایینه، هرچند به تدریج در طی سالیان گذشته درست شده، اما برای یک جنگ، برای یک کارزار حرفه‌ای مناسب نیست.
خب آقای محمدی، میدونیم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر رزمایش‌هایی رو آغاز کرده. این واپس این خبری که اکنون به دست ما رسیده چه بازتاب نظامی سیاسی داره در مورد این خطایی که به اصطلاح در هدفگیری و احتمالاً اون شلیک موشک‌ها انجام گرفته؟
نه فقط به لحاظ خطایی که اتفاق افتاده، برگزاری چنین رزمایشی اونم توی یک مقطعی که منتظرند جو بایدن بیاد در رأس کار و باهاش شروع به مذاکره بکنند، این که تولید تهدید بکنی و از اون باجگیری بکنی یک سیاست غلطه که نتیجه نمیده. فرانسوی ها در بین کشورهایی که سر میز برجام نشسته بودند در بین غربی ها نرمترین کشور بودند. وزیر خارجه فرانسه در اولین واکنشش گفته ایران در مسیر ساخت سلاح اتمیه و تاکید کرده که بازگشت به برجام کافی نیست، باید سر مسائل موشکی و منطقه‌ای صحبت بشه، در واقع چیزی که ترامپ توی 12 شرطش پیاده کرده. در رساله هنر جنگ نوشته سونتزو اومده کسی که در جنگ پیروزه نخست عدالت رو در محیط خودش توسعه میده، با اجرای عدالت حکومتش رو شکست ناپذیر میکنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی بهش نرسیده هنوز. دکترین رزم جمهوری اسلامی بر اساس جنگ نامتقارن ترکیبیه. اتفاقا بیشترین ضربات رو هم تو همین ناحیه خورده. نتونسته دشمن رو تشخیص بده در میدان سیاست و نتونسته ضربات سریع دشمن رو تو جنگ نامتقارن تشخیص بده. کجا میتونیم علائمش رو ببینیم؟ ضربه پذیری نیروگاه‌ها و صنایع استراتژیک و تأسیسات، ضربه پذیریش نسبت به حفاظت از جان سرداران و متخصصان نظامی و موشکی خودش، خرابکاری توی تأسیسات سایبری، یا اتفاقاتی که داره تو سوریه میفته و اسرائیل پشت هم هفته نیستش که شخ نزنه مقر سپاه و شبه نظامیان اغمار سپاه رو میره. یک نمونه از خطای محاسباتی در واقع ارتباط بین جنگ، درگیری، تولید قدرت از میدان رزم و رزمایش و کارزار سیاسی تشخیص درسته. 4 سال گفتن ترامپ جنگ طلبه، اما دیدیم که حتی در سخت‌ترین شرایط این جنگ اتفاق نیفتاد. این میشه در رأس قدرت در جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی است. درکی از اینکه چه موقع باید درگیری رو تشدید داد، چه موقع باید رزمایش برگزار کرد وجود نداره. یک عده جمع شدن دور هم صرفاً به خاطر اینکه زور دارند و پول دارند کاری میکنند که دودش در چشم مردم میرود و از اون طرف دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی و در واقع یک موقع ایران رو تقویت و تهدید میکنند. به چه صورت؟ بودجه‌ای که در 3-4 سال گذشته نتانیاهو برای دفع حملات احتمالی جمهوری اسلامی گرفته، مازادش فقط 11 میلیارد دلاره. بودجه نظامی عربستان و امارات رو نگاه کنید. همه اینا داره به سمتی میره که بالانس در منطقه به ویژه بعد از پیمان ابراهیم به هم بخوره و کشور ایران رو به سمت جنگ خواهند برد. جنگی که حتی اگر در نگیره پیامدهای اون برای مردم ضرر داره.
حامد محمدی، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن توضیح می‌داد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از جنگان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
نزدیک به 3 سال از اعتراضات دیماه 96 در ایران می گذرد. اما همچنان شماره کشته شده و دستگیر شدگان در حاله ای از ابهام است و هیچ نهادی در جمهوری اسلامی آماری در این مورد ارائه نداده. همکار ما فرشته قاضی گزارشی در این مورد تهیه کرده که می شنوید. اما پیش از آن در پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا من و همکارانم فعلا به شما بدرود می گیم. بار دیگر در مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود.
با گذشت 3 سال از اعتراضات دیماه 1396 در ایران، آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات وجود ندارد. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن 10 نفر در این اعتراضات را بر عهده نگرفتند و خانواده‌های جانباختگان در گفتگو با رادیو فردا می‌گویند که شکایت‌ها و پیگیری‌های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده است. دیماه 1396 ابتدا اعتراضات به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراضات که به مدت 10 روز در حدود 100 شهر ایران ادامه یافت، به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهایی علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، 24 دی ماه 96 تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 زندانی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. با گذشت 3 سال اما او و دیگر مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جانباختگان که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها و یا به شکلی مشکوک در زندان ها کشته شدند نیستند. حسن شفیعی، برادر نعمت الله شفیعی، کشاورز قهدریجانی، که روز 3 شنبه 12 دی ماه 1396 در جریان اعتراضات شهر قهدریجان در استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله کشته شد، میگوید که نه تنها به شکایت خانواده او پاسخی ندادند که آنها را تهدید به زندان کردند.
ما که تو خونه بودیم که اینا که اتفاق افتاده خواه؟ بله. ما تو خونه بودیم، بلد نبودیم، ما یه چیشنه خبر ندن، بلد نیستو که اینا چطور شده بودن. به ما زنگ زدن گفتن برادر اونو کشتن. ما وقت داری رفت تو فلاورجان دیدیم شلوغه، میدارا اوورد اکثر تو سر خونه و ما رو گرفت دفت کردن اومدیم خونه با کلس داره بیدن. حالا اکی بیدیم که زدن که با کلس دستی راست تو قبل رو خورده بید خوششونه و خورده بید اومدیم تو قبل وای شده بید. سال پنج رو بعدش اومدم از تو خونه مو خود بزرگتر آمدن و گفتن که سبز درمه دیگه حرف و نقل زبین در اینجا چی کردین شما رو امروز زندان بکنیم. از ما امضای شدن، از مادر ما، من امضای شدم الانه و گفتن که صدا کردین خود بزرگ ما رو گفتن خب باش. بعد 3-4 رو بعد چون خود شو بردن تو سید محمد خاک و شرط قب شکنده ما مادن قبرم دیدن دا تو سید محمد خاک و شکردیم برادر.
کسانی که خانواده نعمت الله شفیعی را چند روز بعد از کشته شدن او تهدید کرده بودند، به گفته برادرش از اطلاعات بودند.
گفتن که بعد 4-5 روز میگه دادم میخواستن ندن. ما دیگه جا آقا حالا داد کردیم، گفتم بریم و کار بکنم، جایی نداریم که. آره ما پیگیریشیم که این آقا اطلاع پیدا کن اینا. ببینیم اصلا با چی کشتن چی اینا رو. به چه مردم و به چی ما رو همه رو کشتن برست.
قهدری جان شهری در 14 کیلومتری اصفهان است که در اعتراضات دیماه 1396 حداقل 5 نفر در این